بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنیم. مقدماتی عرض کردیم درباره شناخت کتاب شریف نهج البلاغه. برای اینکه بحث خیلی خواب‌آور نشه گفتم برخلاف معهود از یه حکمتی چند جمله‌ای بخونیم که یه خورده بحث از حالت مقدماتی خارج بشه تا دوباره گول بزنیم عزیزان و دوباره برگردیم سراغ اون مقدمات. اون مقدمات خیلی مهمن برای مواجهه با یک منبع روایی. همین دیشب نیمه شب بود، نمیدونم ساعت اذان صبح شده بود یا نشده بود، دیدم یه برادری یه پیغامی داده که فلانجا شما این حرف رو زدین خلاف این روایته. مثلا در علت غیبت اینا رو که گفتید خلاف این روایته. توقیعیه منصوب به امام زمان در واقع نافدا که اگه شیعیان ما اینطوری بودند و اینطوری بودند تأخیر نمی افتاد غیبت. نکتش تو همین جمله است که این خلاف این روایته. بخواییم ما جای حرف بزنیم که بگیم این خلاف اون روایته، باید اولی احصا بکنیم روایات اون باب رو، اون موضوع رو، همه رو با هم ببینیم. غیر از این که ببینیم کدوم اینا از معصوم هست یا نیست، یکی از مشکلات ما یعنی که ما در مواجهه با متون روایی با سهل‌انگاری بسیار زیادی روایت میشنویم، بعد یه جایی که داره بحث صورت میگیره خیلی دیگه سخته بخوایم حرف بزنیم. که اصلا الان من بگیم آقا در اون توقیع بعد اول در سندش بحث کرد، این یا آقا اینو مثلا 16 دفعه 600 دفعه رو من برشنیدیم، بعد بگیم که خب برای اینکه این تعارض بعضی رو بخوایم حل کنیم یا باید ادله غیبت رو نگاه کنیم، اون وقتی که نمیشه اون روایت با اونا جور در بیاد. مگر اینکه معنا رو مثلا فرض بفرمایید بگیم یکی از علل اونه. واقعا اگر قرار بر این بود که علت غیبت امام زمان رو با اون افدا غضب الهی بود، اون وقت ده ها سوال پیش می اومد که تنها علت اگر این بود. مثلا فرض بفرمایید شیعیان قرن چهارم در دوره غیبت صغرا چه گناهی کردن که شیعیان قرن دوم نکرده بودن؟ اینا رو از کنار هم گذاشت. همه مشکل اینه که ما در برخورد با روایات با سهل‌انگاری عجیبی مواجهیم. بسیاری از روضه هایی که میخونیم و میشنویم یا قصصی که روی منبرها میشنویم یا دیگه از اینا وضعش بحرانی تر کراماتی که از اولیای خدا میشنویم دیگه میشنویم و نقل میکنیم، بعد به مرور برای ما تبدیل به باور میشه، اون چیزی برای ما تبدیل به باور میشه و مشهور که لزوماً در روایات مشهور نیست، بلکه در مجالس ما تکرار شده. اون وقت اگر حرف خلافش بشنویم تعجب ممکنه بکنیم. میخوام برای شما مثال بزنم. در دوره‌ای مثلا فرض بفرمایید که این زیارت ناحیه مقدسه که امروز بین من و شما مثلا شاید 20 ساله که بین ماها یه رواجکی پیدا کرده، درسته؟ مثلا 50 سال پیش خیلی نمیشناختن. مرحوم مهندس قومی هم در مفاتیح نیورده. البته من جز طرفدارای این زیارت هستم، در جاش هم توضیح دادم. ظاهرا مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه این زیارت رو در حرم سید الشهدا میخونده. اما اون چیزی که مشهورش کرده قوت سند و اینا نیست، که حتی توصیه علما هم نیست. مثلا فرض کنید زیارت جامع کبیره ممکنه برخی انقلتقلتی رو سندش بکنن، ولی انقدر بزرگان ما بهش اهتمام داشتن، حداقل در دوره صفویه به این طرف، نه این که در منابع قدیمی شیخ صدوق نقل کرده، ولی رواج عملی شده دارم عرض میکنم. اینقدر اولیای خدا علما توصیه کردن در مکاشفاتی، در سیره بزرگان بوده، خب اون شهرت عملی داره. اما این زیارت ناحیه شهرت عملی نداره. من دارم عرض میکنم که اتفاقا زیارت مهمیه ها، نمیخوام قصدم نفیش نیست، اما اون چیزی که باعث شهرت اون شده چیه؟ هیئت ها هستن. حالا یه مثال خوبی زدم که حالا هیئت ها اب نداره، اینجا اصل و نسب داره این زیارت، اما اون چیزی که باعث شهرتش شده نه توصیه علما بوده و نه شهرت اون روایت به معنای که مثل زیارت عاشورا مثلا باشه. چه بسا نو بودن مزامینش باعث شده که این رواج پیدا کنه. البته الحمدلله اصل و نسب داره اون زیارت. یه زیارت دیگری در بین علما رواج داشته به اسم زیارت ناحیه، که اون بعدن در بین هیئتی ها رواج زیاد پیدا نکرده که تو مجلس بخونندش، لذا اون از شهرت کمتری برخورداره. تو متون مثلا قرن 10 و 11 و اینا وقتی از زیارت ناحیه گاهی گفتگو میشه، منظور اون زیارت ناحیه است که الان برای ما غیر مشهوره، گاهی شاید تو روزه جملاتش شنیده باشه که احتمال زیاد از امام هادی سلام الله علیه با این شروع میشه که السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل ابراهیم الخلیل، از زیارت از علی اکبر شروع میشه. زیارت از عباس داره، زیارت اصحاب در واقع. چرا این شهرت نداره؟ کسی نیومده بحث علمی کنه که این، چون تو هیئت ها نمیخوندن شهرت نداره، در حالی که اون چیزی که شهرته و به اعتبار ممکنه کمک کنه این نیست که تو هیئت ها میخونن یا نمیخونن. بسیاری از این روزه های ما با توجه به این که 10 موضوع رو معمولا تو هیئت ها زیاد میخونن، اینا کم کم انقدر به گوشمون خورده که تبدیل شده به باور. اصلا خیلی از جملات روزه ها هر کسی بیاد بخونه از هر 10 نفر 9 تاشون عبارتشون هم یکیه. مثلا همشون یه جا میگن ارباب مقاتل. حالا بیو ارباب مقاتل اینجا یعنی کی؟ یه وقتی هم من یه خاطره دارم در مشهد اردهال، نزدیک کاشان تقریبا ما همشم نماز بخوندم، روزه خون در اون حرم شریف داشت روزه میخوند، گفت میخوام یه چیزی بگم که تمام ارباب مقاتل نقل کردن. من آقا کمرم شکست وسط نماز، حالا بعضی تو نماز پولاشون رو پیدا میکنن، ما به این کلمات هستیم، اوه باری کلا روزه خون کاشونی همه ارباب مقاتل نقل کردن. بعد یه روزه خون که هیچ یک از ارباب مقاتل نقل نکردن، ولی مشهوره به گوش ها آشناست، چون به گوش ما آشناست میشه مشهور، در حالی که این که مشهور نیست. اون چیزی که مهمه عمل اصحابه، به شرطی که اتصال به گذشته داشته باشه. بسیاری از رفتارهای ما لزوماً مشهور نیست. حالا مثال زیارت ناحیه‌ای که میخونید و عرض کردم که این اصل و نسب هم داره، نمیخوام بگم همش یعنی نفی باید کرد. در برخورد با یه متن روایی خیلی باید دقت کرد، وگرنه ذهن ما بسته میشه، زودم حکم صادر میشه. حالا یه حکمتی هست در نهج البلاغه شریف، شمارش 289 یا 280 این حدودا میشه پیداش کرد. نهج البلاغه شماره خطبه هاش و شماره حکمت هاش همه یکسان نیست. چاپ ها نامه ها معمولا بالای 90% یکسان، ولی خطبه ها و حکمت ها اینطوری نیست. اینطوری شروع میشه که کان لی فی ما مضا اخن فی الله، اینطوری شروع میشه، من در گذشته برادر الهی، برادر دینی داشتم. اوصافی از این برادر دینی نقل کرده حضرت، همون بلایی رو که ما در تفاصیل روایی گاهی سر خودمون آوردیم. خداوند در قرآن وقتی داره سخن میگه، خیلی وقتا اصل ماجرا رو، یه قصه ای رو بدون کاراکتراش تعریف میکنه، برخلاف داستان نویسی. یه قصه میگه، یکی بود دو تا باغ داشت، یکی نبود، حالا بگو این چی بود، اسمش این کی بود، یکیشون چنگیز بود، یکیشون اسم نمیگه، کجا بود، کدوم شهر بود نمیگه، کی بود، چه زمانی بود نمیگه، چون یه چیز دیگه میخواد بگه. هر چی جزئیات بگه ذهنو از اون پرت کنه، قصه که نمیخواد بگه، یعنی قصدش سرگرم کردن نیست. ولی من اگر اینو متوجه نشده باشم که قصد او چیه، فهم میکنم انگار که بلد نبوده. بعد میگردیم ببینیم که اون، خب این قصص قرآنی این کی بوده، اسمش چی بوده. مثلا خداوند میفرماد عبدی از بندگان ما، از بندگان صالح ما، همراه شد و رفتن یه جا کشتی و سوراخ کرد و یه جا اسم نمیبره ازش، ولی ما دنبالیم که این کی بود. اصحاب کهف رو میگه، نمیگه کیا بودن، چند تا بودن. حتی جایی هم که مسئله رو مطرح میکنه چند تا بودن، جواب نمیده، چون مهم نیست که چند تا بودن که اصحاب کهف. یوسف به برادرانش گفت، اون برادرش رو نگرداشت، جامو گذاشت تو بارشون. اون داداش اسمش چی بود نمیگه، اون خانومه چی بود نمیگه، شوهر اون خانم چی بود. ولی ما چون قصتشو لازم داریم میدیم، مثلا در منابع دوره قبل از اسلام، مثلا کتب عهد عتیق و امثالشو نگاه میکنیم، این پوتیفار بوده اسمش. یا ذیل این روایات آیاتم نگاه کنی، روایاتی که این جزئیاتو پیدا کرده، خدایی میخواست میگفت، مهم هم نداره ما بریم بگردیم پیدا کنیم گرچه از هدفش دور شدیم، منتها گاهی وقت گول میخوریم دیگه. ذیل این ماجرای حکمت هم همین اتفاق افتاده. حضرت فرموده که کان علی اخون فی الله، حالا اینکه اولا این حکمت برای امیرالمؤمنین یا برای امام حسن محل بحثه. بعضی از جملات نهج البلاغه فرمایشات رسول الله، شاید چون امیرالمؤمنین تکرار کرده به اسم امیرالمؤمنین هم نوشته. حالا از این جهت اب نداره، البته معمولا شما یه معصوم به یه معصوم دیگه هم نسبت بدی از یه جهتی اشکال نداره، همشون مثل همه. منابع قبل از سید رضی بیشترشون این که میخوایم بخونیم به امام حسن سلام الله علیه نسبت داده. در خطبه امام حسن فرمود اینطوری، حالا امام حسن در اون خطبه به امیرالمومنین نسبت داده اینا اشتباه کردن یا نه این سخنان امام حسن علیه السلامه، سید رضی اشتباه کرده یا سید رضی به یه متنی دسترسی داشته اونجا گفتن امیرالمومنین دیگه بررسی نکرده که حالا این برای امیرالمومنین یا امام حسن، حالا اینش مهم نیست. اما چون توش میگه کان علی اخون فی الله و یه اوصافی برای این برادر ذکر میکنه که یکی دوتاش خیلی مهمه، یعنی همش مهمه، یکی دوتاش خیلی خیلی مهمه، آقا رجمن بلغیب شارحین گیر کردن که این اخون فی الله کیه؟ پیغمبره؟ بعد حالا میخونم از دیگردن نه نمیشه این پیغمبر باشه، خیلی چون تجلیل کرده حضرت. اصلا امیرالمومنین یه همچین رفیقی داشته که اینجور ازش ذکر کنه؟ ما تو ذهنمونی که بقیه باید با اهل بیت رفاقت داشته باشه، این کیه؟ این سلمانه؟ این ابوذره؟ معمولا حتی مترجمین فرهیختم نوشتن اینجا گفته شده که این مقداد است. آقا این گفته شده را کجا آوردی؟ شارحین حدس دادن، یعنی گیر کردن تو اسم، این کی بوده؟ این ابوذره. ابن ابوالحدید میگه نه این ابوذر نمیتونه باشه، چون ابوذر نگفتن شجاعه، این یه جاش داره که حالا میخونیم خیلی شجاعه. حالا اولا که ابوذر واقعا شجاعت داره، کسی یه تنه میره توی درباری فریاد میزنه یا از منکر میکنه، هر کی فکر میکنه اینجوری نیست داره یه همچین کاری بکنه تا بفهمه شجاعت داره یا نداره. ابوذر رو تخریب کردن اینقدر در دوره خلیفه سوم که متاسفانه ابن ابوالعزیز هم روی اون تأثیر اون حرفا میگه نه اگه ابوذر بود این شجاعت رو نداشت. آقا اصلا ما نمیدونیم این کلام کی صادر شده، از اون کلماتیست که هفته پیشم عرض کردم نسبت به کتاب تمام نهج البلاغه، این از اون متنهاییست که ما نمیدونیم این امیرالمومنین قبل از حکومت فرموده یا بعد از حکومت. سال 15 هجری فرموده، اگه سال 15 هجری فرموده باشه 14 هجری فرموده باشه باید یکی از کسانی باشه که از اصحاب پیغمبرن و در زمان رسول الله از دنیا رفتن، مثل عثمان ابن مظعون مثلا. حالا اینم حدسیه، ما که نمیدونیم. اگه خورده جلوتر باشه ممکن افراد دیگه هم باشن. اگه اواخر حکومت فرموده باشه شاید مالک بوده، کی بوده؟ همین حدسی که اونا میپرنن دارم میپرونم منم. حالا اگه امام حسن سلام الله علیه فرموده باشه که دیگه اصلا آدم، ولی چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره که اون شخص کی بوده؟ ولی اگه وقتی سندی بود مهم بودا. حضرت میخواسته روی این اوصاف تکیه کنه، چون میخواسته روی اوصاف تکیه کنه اسم نبرده، کار نداشت براش بفرماد که مثلا رحم الله فلانی کانه اینطوری اینطوری بود. ما چون برامون این مهمه که این کی بوده، از جملات فاصله گرفتن. حتی شارحین معمولا به جملاتش خیلی توجه نکردن، بیشتر بحث داره اینه که این کی بوده. بعضی هم از اون طرف بوم افتادن گفتن اصلا حضرت اینجا هیچ کی منظورش نبوده، به صورت مثالی گفته. خب اینم شأن حضرت عجله که ما اینطوری بگیم. کان علی اخون فلا وفده میگه بگی منظورش هیچ کس خواسته نبوده. چرا این تو این از این وره بوم افتادن؟ نه خب داره اوصاف یه نفر رو بیان میکنه، ولی اوصاف مهم بوده، نمیخواست اسم ببره. یا شاید در دوره قبل از حکومت حضرت بوده، نمیتونسته اسم ببره حضرت. اینطور شروع میکنه حضرت: اگر ما باشیم و این اوصاف، دیگه برای ما هم خیلی مهم نیست که امام حسن فرموده یا امیرالمومنین. امام حسن هم در موارد متعددی داریم که خطبه خونده و امیرالمومنین افتخار کرده به سخن گفتن او، حالا امام حسن فرموده باشه یا امیرالمومنین. این اوصاف رو فرموده برای اینکه ما هم به این اوصاف توجه کنیم. اتفاقا بعضی از این اوصاف بین ما خیلی کم پیدا میشه، ای کاش توجه رو این میرم. حضرت میفرماد: کان علی فیما مضا، در گذشته من داشتم اخون فی الله، یه برادر الهی، خدا روزی کنه که امام زمان اربعین الله فدا میخواد سخن بگه در مورد ما اینطوری صحبت کنه: و کان یعظمه فی عینی، اون چیزی که او رو بزرگ کرده بود در چشم من. خیلی این تعابیر عجیبه، چه از امام حسن صادر شده باشه چه از امیرالمومنین، یعنی از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این عبارت صادر شده باشه که آن چیزی که او را به چشم من بزرگ می نمایاند. خوش به حال شرکه بود: صغر الدنیا فی عینه، دنیا خار بود تو چشمش، کوچک بود. معلوم اگر کسی دنیا پیش چشمش کوچک باشه، اهل بیت به او اعجاب میکنن. ما تو خیابون به ماشین و به خونه او به نمیدونم، دیدید که تو فضای مجازی مثلا طرف یه موجودی گرفته تو این پوزها عکسش رو منتشر میکنه، مثلا 16 رقم 17 رقم 18 رقم داره، من گاهی پیش میاد همه به اعجاب میکنم. امیرالمومنین سلام الله علیه اعجابش اینه: کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اینی که دنیا برای او هیچی نبود پیش من بزرگش کرده بود. خدا رو شکر میکنیم و در عمر ناقابلمون از کسانی رو دیدیم که من یاد عبارت سیره امام سجاد علیه السلام میفتم که یه وقتی داشت تو خیابون راه میرفت، یه نفر شرط بندی کرد، گفت من میرم میخندونمش. آقا معمولا مشغول فکر بود، از سجاد سلام الله علیه بزلگو نبود برخلاف بسیاری از ائمه زین العابدین سلام الله علیه. اون چیزی که مشهوره که هی گریه میکرد، حضرت خیلی گریه میکرد، این که تو خیابون و تو سفر و بین مردم هی گریه کنه من ندیدم در منابع. بله موقع غذا خوردن گریه میکرد. یا سحرها خیلی گریه میکرد، اما بین مردم که بود اصلا مردم رو نمیخواست که خورد کنه. این که خیال کنیم دائم گریه میکرد نبود، ولی بزلگو هم نبود. نهار عمومی میدادن، خب حضرت نشسته بود، بقیه هم غذا میخوردن، اونجا گریه نمیکرد که بقیه کوفتشون باشه، ولی موقعی که خودش میخواست غذا میل کنه که معمولا دم غروب بود، چرا گریه میکرد؟ نقل شده حضرت بزلگو نبود، دائم مشغول تفکر بود، مشغول عبادت بود، و خب خیلی هم اهل دستگیری بود. ولی اینکه اصلا چون خیلی مشغول عبادت بود و در تفکر بود، گاهی به کسی توجه میکرد، خدا رحمت کنه آقای بهجتو. هیچ کسی کفش ائمه هم نیست، من که کفش آقای بهجت هم نیست، ولی اونایی که اوشونو دیده بودن اهل تفکر بود، خیلی انگار توجهی به دیگران نداشت. یعنی اصلا کسی متوجه نمیشد داره رد میشه، دید یا ندید، شنید یا نشنید. بلا تشبیه حضرت که داشت رد میشد همه نگاه میکنن، مشغول تفکر بود. یکی گفت چقدر میدید مثلا من برم بخندونمش؟ یه شرطی گذاشتن و رفت جلو حضرت، یه خود دلقکبازی در آورد. حضرت یه جوری برخورد کرد که این خلاصه یخ کرد، وا رفتنم، انگار مثلا ندید، کأنه ندید است. ولی گوسفند که قربانی میکرد به اسم، فقرای مدینه که شیعه نبودن به اسم اسمی برد، اینو قسمت میکرد، خودش قسمت میکرد، بعد میفهمن اینو بدید به فلانی، اینو بدید به فلانی. یعنی آدم ها رو میشناخت ولی اهل توجه نبود. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، انگار که اصلا دنیا رو نمیدید. خیال نکنیم این روزگار ماه که مثلا فرض بفرمایید که طرف یه جوری عکس از خودش میگیره که مثلا برند ماشینش رو فرمون پیدا باشه تو عکس. این در گذشته هم نگاه کنی طرف با شطورش همین کارو میکرد، فلانی شطور فلان خریده، همیشه بوده. و کان خارجن من سلطان بطنهی، از تسلط شکمش بیرون اومده بود. من هیچ وقت عبارات اخلاقی نهج البلاغه رو نمیخونم، اینو فقط به عنوان که امیرالمومنین فرموده بیان میکنم. خدا ایشالله به منم روزی کنه، به شما هم بیشتر روزی کنه. و کان خارجن من سلطان بطنه، از تسلط شکمش خارج شده بود. کسی از تسلط شکمش خارج بشه دیگه نمیشه خریدش. تازه سلطان بطن اینجا میتونه از همه مشتهیات، از هر چه آدم رو ممکنه هوس آدم رو برانگیزه باشه. فلا یشتهی ما لا یجد، اگه چیزی به دستش نمیرسیدم هوس نمیکرد. این اینجوری نبود بیمار باشه، مریض نبود، اینجوری خودش رو تربیت کرده بود. عبارات انقدر بزرگه که همه گفتن کیو داره میگه حضرت، رفتن تو آدمه گیر کردن. در حالی که حضرت میخواسته بیان کنه که اینطوری بشید دیگه، خدا روزی میکنه اینطوری بشید. ولا یکثر اذا وجد، وقتی هم بهش میرسید همیشه خیلی به شعف نمی اومد، اینو زیاد نمیدید. شیش ماه در هوس یه چیزیه، شیش ماه وقتی پیداش میرسه خوابش نمیبره از این که اینو داره. من چون یه جاشو میخوام وایستم فقط رد میشم، کوتاه هم هست من. کان اکثر دهرهی صامتن، بیشترش ساکت بود. یه جمله امیرالمومنین داره در یکی از خطب نهج البلاغه، ایشالله یه وقتی باید یه مثلا شب قدر زیادم بخوندش، ویرانگرم هست. میفرماد زبون تند و تیزی داشت، اما اگه الان قبر رو باز کنی از اون زبون چیزی نمونده. خیلی عبارت حضرت تکاندهنده است. از اون متن حضرت از این که من عرض کردم تکاندهنده تر، من تخفیف دادم که به خودم و شما. از اون زبون تند و تیز قبر رو بشکافی ببینی چی مونده. کان اکثر دهرهی صامتن، بیشتر ساکت بود. آدمی که توان سکوت داره معلومه که عقل داره، معلومه که عقال داره بر نفس خودش. زود از کوله در نمیده، زود حرف نمیزنه، حرفو نگه میداره. فان قال بذل قائلی، اگه میخواست حرف بزنه از همه سبقت میگرفت، حرف داشت که بزنه، علم داشت، توان مهاجه داشت. خدا رحمت کنه زراره رحمت الله علیه. زراره رو ما به عنوان یک فقیه میشناسیم از اعظم اصحاب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. لولا زراره لندرست احادیث و ابی. خدا ایشالا روزی کنه امام زمان روان و فدا در مورد ما هم بگه اگر فلانی نبود یه خللی میشد. لولا زراره، خیلی حرفه، امام معصوم در مورد غیر معصوم اینطور بگن، لولا زراره لندرست احادیث و ابی، احادیث پدرم از بین میرفت، این نگه داشت. چقدر عظمت داره روایت امام باقر علیه السلام، این نگه داشت، چون مغز متفکر شیعیان بود، لذا روایات زیادی رو معلوم شیخ بهایی مفصل بحث کرده. یکی از ارکان صحت روایت در بین قدما این بود که نگاه کنن در اصل زراره مثلا این روایت شبیهش اومده یا نیومده، تایید بشه. این زراره شاگردان برجسته‌ای در علم کلام و عقاید داره که اینا خیلی مشهورن، ولی زراره آثار اعتقادی و اینا ازش زیاد نقل نشده. در حالاتش نوشتن از بس که اهل تقوا بود و اهل احتیاط در سخن گفتن، برای همین خیلی در مناظره و اینا شرکت نمی کرد. شاگرداش مشهور بودن، من اگر اسم ببرم شاگرداش از اعظم متکلمین اون عصرن، ولی زراره نه، زراره اهل سکوت بود. و اگر نبود که اون جملات هم کلمات معصومه، اون روایت هم از زراره نمیموند، از زراره زیاد حرف نمونده. کان اکثر دهرهی سامتن، بیشتر سکوت بود، علم داشت، شاگرداش قوقا کردن، شاگردان کیاد گرفتن، خودش ساکت بود. فان قال بذل قائلین، اگر میخواست سخن بگه از همه جلو میزد، خیلی حرف برا گفتن داشت، میخواست حرف بزنه منبری باید میمد پایین، ولی میشه سکوت میکرد. و نقع قلیل از سائلین، و اگر از او سوال میکردن با جوابش تشنکامان علم رو سیراب میکرد، آتش جگر اونها رو خنک میکرد. چون از آدم هی حق بده که یعنی بگردن ببینن راجبه کی بوده این حرف رو، اون تا حضرت دنبال این بوده ما به اینا توجه کنیم. و کان ضعیفن مستضعفن، اولیاء خدا عمدتن همین شکلی هست، به همین جمله خاطر همین جمله هم گفتن این منظور پیغمبر نیست، چون دون شأنه که کسی راجبه رسول خدا بگه ضعیف بود. بعضی ها گفتن این منظور پیغمبر، این جملاتی که حضرت گفته، بقیه بعضی هم گفتن نه پیغمبر بود، امیرالمومنین نمی فرمود که کان ضعیفا مستضعفا، ضعیفی بود که او رو به استضعاف هم کشیده بودن. بودن در بین اولیاء خدا همیشه کسانی بودن که رفته بوده در حجره دوتا بزرگ که یکیشون از دنیا رفته و یکی هست، هر دو بزرگ، یه قیافه ساده، لباس مندرس. یکی از این دو نفر که از دنیا رفته تو حجره نبوده، اون یکی که الان هست طرف رو راه نمیده تو، میگه چی؟ کجا؟ تم یه فلان، یال برو تا برو بعدم بیام، قیافشو که میبینه نمیخورم، ما هم این شکلی هست. ما هم از آدم های سر چار را و کنار خیابون نشسته و ره گذرا و اینا، تا اون کارتول ها و چه شکلی نگاه میکنیم. یعنی تعجب نماست که یه چند دقیقه که میگذره او داشته بر میگشته، اون آقای که به رحمت خدا رفته که از اولیاء خدا بود میبینه دشو با خودش میارتش تو حجره، نه که میاره تو حجره و این رفیقی که تو حجره بوده الان زنده است، شاید 90 سالش، میبینه او تحویل میگیره، چون رفیقی که از دنیا رفته کسی تحویل نمیگرفت، نه تحویل، یعنی متکبر بوده، این اصلا حواسش به خودش بود. از تجلیل او میفهمه که این آدم حسابیه، شروع میکنه به تکریم کردن. اون مرد جنده پوش میگه اگه اون موقع که نمیشناختی تحویل میگرفتی یه جایی میرسیدی، حالا دیگه لو رفت. کان ضعیفا مستضعفا فان جاء الجد، اگر ولی پاش میافتاد فهو لیث غاب، شیر بیشه بود، و سل و وادن، مار دره بود، اژدها بود برای خودش، شیر بیشه بود. اون روزی که به خانه امیرالمومنین سلام الله علیه حمله کردن، یقین داشتن که بنا نداره امیرالمومنین دفاع کنه. اگر احتمال میدادن قرار امیرالمومنین دفاع کنه، اون شکلی حمله نمیکردن، چون در جنگ ها دیده بودن که یه شبه کربلایی رو در احد یک تنه امیرالمومنین پیغمبر رو حفظ کرد. 50 نفر که حمله میکردن، بالاخره قرار نبود از دور تیر بندازن، که این نفراتی که میان جلو میدونستن سالم بر نمیگردن، لذا بازم چند تاشون که میافتادن بر میگشته. اون کسانی که حمله کردن یقین داشتن که بنابر جنگ نداره، نفوذی داشتن در خانه پیغمبر، میدونستن بنابر دست به شمشیر بردن نیست، برای همین هم از حد به در بردن. خیلی هم در طول تاریخ تعجب کردن از اون کسی که در احد در برابر لشکریان نترس، چون در احد پول داده بودن پهلوان ها و به قول امروزی ها گلادیاتوراشون آورده بودن، اونا فرار میکنن، اونا کسایی نبودن که بخوان مقابله حضرت بایستن. روز نبرد اگر میدونستن امیرالمومنین قراره به جنگ مثل صفین، خیلی از اینا یا همسلکاشون رو وقتی حضرت دعوت هم به جنگ میکرد نمی اومدن. عبیدالله بن عمر در صفین محمد حنفیه رو صدا زد و دعوت به جنگ کرد. امیرالمومنین رفت میدان، به محمد پسرش بود دیگه، فرمود برو عقب. امیرالمومنین رفت میدان، عبیدالله خیلی این براش بد بود، لاغر پسر خلیفه دوم اومده وسط میدان دعوت به نبردم کرده، تا امیرالمومنین آمد عقب عقب رفت، هر چی گفتن آبروریزی، گفت آبروریزی بهت از کشته شدن، البته مرد بازم بالاخره در اونجا از یه جای دیگری از جنگ. ظاهرش نگاه میکردی نه ناتوان بود، توان داشت. فإن جاء الجد فهو ليث غاب وسل واد. مهمترین جملهش این جمله است به نظر من که الان میخوام بخونم، که خیلی بین ما غریب شده متاسفانه. قیامت معلوم میشه که ما چجوری پرونده های خودمون رو بی خودی سنگین کردیم. فرمود که لا یدلی بحجت حتی یأتی قاضیاً، علیه کسی حرفی نمی زد، حجتی رو در دعوای اقامه نمی کرد، سخن نمی گفت تا اینکه جلوی قاضی حرف بزنه. اون چیزی که بین ما از بین رفته متاسفان، دینداران از گناهان پرشمار رایجشون. یه نفر به یک شغلی منصوب میشه، یکی میاد در یه انتخاباتی شرکت میکنه، یکی یه جایی پست داره، اینا تو مسائل سیاسی که یکی در یه هیئتی حرف میزنه یا میخونه، یکی یه هیئتی برپا میکنه، یکی یه کاری میکنه به اسم تحلیل. شنیده ها حاکیست، شاهد عینی هم همونی کیه، یک نفر آگاه که خیلی از اینا ارزش خبریش به اندازه ارزش یه خبر تو تاکسیه، بالا و پایین طرف رو شستشو میدن. خیلی زیاده این، تقریبا جامعه ما رو فرا گرفته. امیرالمومنین میفرماد این لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضیاً، اینه که جای حقش هم خورده شده بود تا وقتی یه جای دادگاه یه قاضی عادلی نبود حرف نمیزد. حجت هم که داشت جلو قاضی حرف میزد. یکی از مهمترین مشکلات امروز جامعه ما که به شدت گسست اجتماعی درست کرده، ناامیدی درست کرده، این حسه که همه دزدن. چی مقصره همه دزدنه؟ حزب اللهیا بیشتر از بقیه مقصره، دینداران بیشتر از بقیه مقصره، اصولگراها بیشتر از اصلاح طلبها مقصره، بسیجی ها بیشتر از غیر بسیجی ها مقصره. تو ذهن ما اینه، یه عده که ضد انقلابن، اونایی هم که انقلابیان میگن یه رهبر سالمه باقی دزدن، یه عده که کلن میگن همه دزدن، یه عده میگن یه رهبر سالمه باقی دزدن. خودم توی جامعه دزدا زندگی کنن جیبشو بپاد دیگه. و دلیل چیه؟ دلیل اینه که فلانجا خوردن، حالا یه جاهایی هم خوردن برخی، من نمیخوام بگم، ولی خب همه جا دارن بخور و ببر میکنن. مثلا آزاها زیاد شنیده، لابد ما هم زیاد شنیدیم، مخصوصا حالا آزاها لاغره، من توپلی هم گردن مارکمینه، میگه از بس خورده. چقدر از این تهمت ها صبح تا شب زده میشه. خب اونایی که منو میشناسن میدونن من نسبت به شخص رئیس دولت فعلی چقدر ارادت دارم خلاص. اما این مجوز، این آقایی که چند روزی شاله دستش خلاص میشیم منظورم، ولی این مجوز نمیشه که ما اون چیزی که نیست رو بگیم. وای به حال ما که قیامت کسانی که از اونا بیزاریم میان اعمال صالح ما رو، ما که چیزی نداریم، میان تو کانون عالی عشق بر سید الشهدا بود، اینم بدهی داریم، اینا ازت میگیرن. به کسی او ممکنه بدن که در طول عمرش قطره اشکم نریخته. پناهبر خدا، از پیغمبر نقله که فرمود مفلس شما به کی میگید مفلس؟ گفتن ما به کسی میگیم که داراییاش توان پرداخت بدهیاشو نداره. یه چیزایی داره، یا عالما بدهی داره، ورشکست به میگیم مفلس. از اون مفلس اون کسیه که قیامت پرونده عملشو که باز میکنن میبینی که حالا اعمال بیچارگیش که سر جاش، اعمال خوبش هم نیست تو پروندش. یا مثلا من یه حج رفتم دیگه، بالاخره من جمعه صبح رفتم یه قطعه عشق که ریختم، به قول مرحوم مدرس افتاد یه خودم که به خودم رأی دادم دیگه، چرا هیچی؟ میگم خب بعد یکی یکی شکات شاکیان میان وای میستن، به کیا تهمت زدی؟ وای به حال ما، هیچ حسرتی. یه وقتی میگن آقا به امام خمینی دادن این گریه، حالا که امام خمینی که لازم نداره، ولی حالا میگه باشه ما بالاخره امامو دوست داشتیم، کاری براش نکردیم. این نیست، میگن رفته تو پرونده کسی که ازش بیزار بودی. این بی ناامیدی، یعنی وقتی ما میخواییم تو مشارکت عمومی، اینم از هنرهای آخوندی یا از بحث اخلاق اینجور بحث سیاسی کردن، ببینید حالی راست راستی واقعا رب داره. وقتی بحث از مشارکت میشه، یه بخشش این رئیس جمهوریست که چه روزی انشالله از ازش راحت میشیم و انشالله بعدی به این وضع گرفتار نشه انشالله. الان خوشخوشانه و معاصله، انشالله امیدواریم که عاقبت کارش اینطوری نباشه، ناراحت باشیم از اسمام کارش انشالله، حالا که امیدواریم خدا به ما رحم کنه. آقا مثلا مشارکت سیاسی اومده پایین، یکی این که این آقای روحانی بزرگوار اینجوری عمل کرده، نمیدونم تحریما چی بوده، وضع مسکن فلانه، باشه قبوله، ولی یه بخشش اینه که حزب اللهی ها، بسیجی ها، دینداران کمتر از بقیه که نه، شاید بیش از بقیه تهمت زدن، همه دزدن. وقتی همه دزدن، یا من برای چی شرکت کنم؟ این دوز یا اون دوز؟ ببینید بلا تشبیه، نعوذ بالله، بگن یه امیرالمومنین بود همه دوز بودن، این چه حکومت اسلامی آخه؟ این چه مدل تشویقه؟ صدا و سیما از مقصران درجه اول این حسه. هر سوراخی از این دولت فعلی گیر بیاره اگه بتونه پخش میکنه، اما اگر یه اشکالی تو قوه قضاییه هم میدید مثل این، یا خودی غیر خودی میکرد، خودی غیر خودی میکرد، یه غیر روشن. انصاف کمیابه، اثرش روی فضا اجتماعی معلومه. میگم همه دزدن، بیام چه کنم؟ وقتی همه دزدن، این دز یا اون دز؟ کی گفته همه دزدن؟ من یادم نمیره که در دوره نوجوانی ما، اگر این حرفایی که امروز از بلایی ها و بسیجی ها و اینا، که حتی دقت کرده باشید اون غلطی رو که سال 88 بی سند کردن، ادعایی که تقلب شده فلان، در این دو سه دوره اخیر حزب اللهی ها علمش رو برداشتن. نمیدونم دیدید یا نه، آقای مثلا نمیدونم صبح تأخیر درست کردن که مشارکت بیارم، که نم چی بشه، که اونجایی که فلان کس رأی داره، مثلا فلان استان که پر رأی فلان کس، خب فرق بین شما و اونا چی بود؟ اولا ثانیا سند، هر کی که یه گوشی بگیره دستش حرف بزنه که این نشد سند. من نمیخوام بگم مملکت بل 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 پر از اشکال، بالاخره من از فشاری که مردم ما میفهمیم مثل بقیه میاد، معلومه که خیلی چیزا ایراد داره. اما تو که داری میگی همه دزدن، رئیس جدید بیاد مگه چند لایه آدم عوض میکنه؟ مگه چند لایه آدم عوض میکنه؟ وزیر رو عوض میکنه، معاون وزیر رو عوض میکنه، حالا یه لایه مدیر کلا رو اگه عوض کنه، خیلی وقتا اینطوری هم نمیشه. خب پس دزدا موندن، اگه همه دزدن، همه دزدن همه رو ناامید میکنه. ما قیامت برای یکیه که این همه دزدن ها ما رو وامیستونن، میگن همه دزدن، 85 میلیون دزدن، 2 میلیون کارمند همه دزدن. اینا انحلالیه، این تو پرونده عمل ما یه بهتان که نیست. این من بگم معلم ها دزدن، قیامت میگن 1 میلیون معلم بودن، 1 میلیون تا پرونده باید توضیح بدی، این چرا دزده، این چرا دزده، این آدم میتونه آدم جواب بده. کارمندا دزدن، پلیسا دزدن، مثلا هر یه دونه اینه پرونده است انحلالی، منحل به تک تک افراد میشه. ما خیلی راحت حرف میزنیم و خیلی مفت پرونده خودمون رو بیچاره میکنیم، سنگین میکنیم. غیر اخلاقی، اثر اجتماعیش اینه که بی بی سی لازم نداریم، جوانای حزب اللهی و بسیجی بنز کافی میگن، قدیما زمان نوجوانی های ما این حرفا رو بی بی سی هم نمی زد. یا بعضی از مسئولان توی مناظرات چیزایی که میگن، قبلا ضد انقلاب هم تو تاکسی نمیگفتن. بعد 70 دوره هم الان جمع شدن یا قبلا همینطور. اثری که این القا میکنه، درسته که حالا اون فرد پیروزکار خوبی کرده که اینا رو دوره هم جمع کرده القا بشه، ما هم دعوا نداریم، ولی چیزی که جامعه برداشت میکنه چی؟ میگه آقا یه ده شما یه حرفایی در مورد هم دیگه زدین در حد اینکه باید محاکمه کنیم و اینا، یعنی به چیزی دورم جمع شدین؟ پس همه با همید اینجوری برداشت میکنه به اشتباه. دفعا اون حرفا چی بود زدین؟ اون چیزی که امیرالمومنین داره تعریف میکنه از رفیق خودش که اینقدر عظمت داره که بعضی گفتن شاید پیغمبر رو داره میگه، لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان، اونجایی که آدم میخواد حساب پس بده که اول گوارشش به هم میریزه، آب دهنشو نمیتونه قورت بده، که از یه جایی توصیف کرده ببرم آدم رو دادگاه بگم خب این حرفی زدی کو. هر کدوم رو الان همین جلو تو حیات مسجد قاضی بیاد بگی خب حرفایی که این یه هفته اخیر زدی، چون اینا همش بار حقوقی داره دیگه، ما چون آدم های مهمی نیستیم از این جهت که تحت مثلا رصد رسانه ها باشیم، کسی با همون کاری نداره دیگه، اگه فقط یه روزنامه نگار بودیم خیلی این حرفایی که ما صبح تا شب میزنیم بار حقوقی داره. راجب همکار، همحجرهی، مغازه بغلی، رفیق، همسایه راحت حرف میزنی. همونجا قاضی بیاد بگه خب اسناد کجاست؟ زندان. وقت معلوم میشه کی حرف میزنه. همین الان دیدید مثلا آقا دزدا رو نمیگیرن. کدوم دزدا رو گرفتن؟ نمیخوام بگم من اوضاع خوبه ها اشتباه نشه، اما دزدا کدوم دزدا رو گرفتن؟ خب شما به کدوم پرونده اشراف داری؟ کدوم یه بنده خدای تو همین جلسه خود ما میومد الان نگاه میکنم نیست، گفت آقا یه جایی داره دزدی میشه، گفت آقا من ارتباط دارم، پرونده ای سندی بیار من میدم. 6 ماه طول کشید هی دستنوشتهای خودشو میابرد، اون که دستنوشتهای شما سندی که من ای ببرم به طرف نشون بدم قاضی بتونه بگه آقا جلب کنیم اینو، اون نمیتونی یه وزیر رو دست نوشته یکی مثل من دست نوشته من که سند نیست. کجا سندی بر دزدی واضح هست و برخورد نشده؟ زیاد نیستیم، نمیگم نیست. خیلی از این حرفایی که ما میزنیم و میشنویم خیلی هاشو من در مورد خودم شنیدم که قضاوتهای عجیب غریب کردن، میفهمم که طرف الکی داره حرف میزنه. شواهدی هم میاره که همش بی ربطه. لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا، حرفی رو نمیزد تا اینکه جلوی قاضی بگه، یعنی انقدر محکم باشه و انقدر بهش ایمان داشته باشه که بگه میگم زندانم نمیرم، میگم و میتونم دفاع کنم. ما نگاه کنیم عمدش شنیده هاست، یه غربال کنیم چی توش میمونه اصلا؟ اثری که رو جامعه گذاشتیم چیه؟ دولت اگر همسو با رسانه نباشه، من اینو قبلا هم عرض کردم، ساختمون پلاسکو که آتیش گرفت، اون فوتبال دوسته گفت شهردار باید استعفا بده. چرا؟ چون شهردار مال یه جناح بود، اون آقایی که فوتبال دوست داشت مال یه جناح دیگه بود. طرف مقابلم چیکار کردن؟ سر مثلا فرض کنید راهن که وزیر راه یه قطاری آسیب دید، در ریل خارج شد، اینا استعفا استعفا. مسئله حق باید باشه. یه مدتی هر سوراخ رو خیابونای تهران پیدا میکنن بودن شهر دار استعفا، اینا ممون تو. حتی خیلی وقتا چیزایی رو که قبول دارن اما جامعه و عرف نمیپسنده، اگر یکی از اونو انجام داده باشه علمش میکنی. اولین اثرش هم این نیست که الان شده. ما الان در از نظر سیاسی اجتماعی در یه بحران عجیبی به سر میبریم. برادری رو نابود کردیم، همه خائنن همه دزدن رو جا انداختیم. اگر یه روزی قرار بود محاکمه کنن، بعد از حزب‌اللهی ها و بسیجی ها و اینا رو محاکمه میکردن، چون اینا بیش از بقیه این کار رو کردن. کافیه شما حرفایی که مطرح شده شنیده ها. اولین نکته شده این بود که خب مثلا نمود مثل همین موضوع FATF، اگر اینقدر بنده طرفدارش نیستم و مخالفشم، روشم وقت گذاشتم، اما مسئلهش این نیست اینقدر آب خوردن باشه که هر کی طرفدارشه خائنه، هر کی طرفدارش نیست مثلا فرض کنید که وطن دوسته. این از سیاسی کاریه که بعدن هم برچسب بزنن این طرفدارش بود این مخالفش. کسی بره بررسی کنه، خب اگر به این راحتی بود این خیانت رو باید به رهبری هم منتسب میکرد. یا دو سال بچه الله که خیانت به این واضحی بود ورود میکردیم بودیم نباید این خیانت بشه. نیست اینطور، به این واضحی نیست مسئله. مسئله کارشناسیه. حالا شاید منم یه نظری داشته باشم، ولی این که بگم طرف مقابل فکر من حتما خائنه، مسائل پیچیده کشور اینطوری نیست، به این واضحی نیست. دوست و دشمنش به این روشنی باشه. هر دو طرف هزینه فایده‌ای داره که آدم ها وقتی سبک سنگین میکنن هر کی به یه سمتی میره. نه اونی که بگه تحریم ها یه جوری ما رو فلج کرده که نفس نمیتونیم بکشیم. هیچ ابلهی در مواجهه با دشمن ابراز و عجز نمیکنه. نه اینکه حالا وقتی میگیم تحریم ها اونقدر اثر نداره بگیم چشمون رو ببندیم رو واقعیت. الان یه حسابای شما رو ببندن، حسابای بانکی شما رو ببندن، حق ما تراکنش مالی بانکی نداشته باشی، خب چجوری زندگی میکنید الان؟ هر کشوری بود تا حالا 100 بار سقوط کرده بود. به این واضحی نیست که ما هی خیانت به هم تعارف میزنیم و خلاصه تقسیم خیانت میکنیم. اثرش چیه؟ اثرش اینه که گسست اجتماعی درست کردیم. 20 سال باید حقیقتاً همراهی و برادری رو تمرین کنیم شاید این از ذهن ها بره. اینقدر جامعه به هم بدبین نباشه. همه به هم بدبینن. متاسفانه دیندارا خیلی تهمت زده. نمیخوام بگم همش دروغ بودا، ولی قطعا شاید بیش از نصفش دروغ. قابل اثبات نیست. مهمی نیست که یه نفر اندالله مجرمه یا نکه. شما در دنیا باید بتونی ثابت کنی. تو همین جلسات نهج البلاغه اینو بگم و تموم کنیم. تو همین جلسات نهج البلاغه تازه باب این افشاگری های رسانه‌ای بیش از قبل این مدل جدیدش باب شده بود. من یادم مخالفت کردم، بعضی از رفقا تو جلسه بودن، بعضی جلسه خوششون نیومده بود. اژدهای بی‌آبرویی رو انداختیم به جون هم دیگه با حدس و گمان. همون آقایی که به خیلی با حدس و گمان بهتان می‌زد، یه وقتی شاید من اینو گفتم، یه عکس یه نفر من همین آقا منتشر کرده بود راجع به یه حوضه ای در قم، اینو کنار یه کلیسایی در ایتالیا گذاشته بود. اون خیلی کلیسا اصلا پول میدم اینو تماشا کنم. آقا کسی یه الان داریم تو همین جلسه کسایی که کار گرافیکی میکنن، کسی که نرم‌افزارهای گرافیکی و بلد باشه میدونه که رنگ مال نوره دیگه. اینه که الان شما نور نباشه ما همدیگر رو نمیبینیم. زاویه نور، میزان نور، جنس نور رنگا رو تعیین میکنه. این لباسی که تن شما هست اگر نور جا بده باشه رنگش جا میشه. دیدید میده جایی خرید میکنه یه خونه رنگ دیگه است. با افکت های این نرم افزار ها خیلی کارا میشه کرد. با عکس اینقدر این دوتا رو کنارم گذاشته و شبیه بود که من خودم رفتم قم، رفتم اون حوزه رو دیدم. ببین باری کله حوزه تو قم درست کردن، یعنی باید پول بدی بیای تماشا کن، چون اون پول میدن میرن تماشا میکن. شما حساب من برای اینکه مثال بزنم برای شما جا بیفته، این محراب مسجد ببینید، اگر مثلا کاشیه هنری باشه، مثلا یه آینه کاری تیکه تیکه میذارن کنار هم، این گرون ممکنه بشه که البته از داره هنری هم نداره همچین چیز، اما فرض کنید برچسب درست کنن، برچسب بچسبونن، از دور جفتش یه شکله ولی زمین تا آسمون فرق میکنه. یکی 100 هزار تومان برچسب چسبوندن، یکی شاید میلیارد تومان هزینه‌اش شده باشه. من رفتم تو اون حوزه دیدم اون جایی که اون گرفته رو کاشی چاپ کردن. الان شما مثلا 3500 تومان 5000 تومان بدی عکس تو میتونی یک کاشی چاپ کنی، رو کاشی عکس اون طرحو چاپ کردن، کاشیو زدن به دیوار. این اون چیزی که اون ادعا اصلا، ولی تو عکس نگاه میکردی یه شکل بود، ولی از نزدیک دیدی این اون نبود اصلا. افتاد که این آقا خودش قم بود، اونم مثل من میتونست بره نگاه کنه. از این دروغا هر کسی از زندگی طلاب خبر داره، طلاب اهل مناعت طبعن و عزی ندارن عموما. لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان، خدا میدونه که همین یه جمله رو جامعه ما عمل میکرد اینقدر گسست اجتماعی نداشتیم و این در واقع متهم ردیف اولیست دیندارانن، از بقیه اینقدر توقعی نیست. بس این 23 ذی‌قعده ماه ذی‌قعده ماه زیارت امام رضا است، اصلا ماه ذی‌حجه هم همینطور. این که چرا گفتن روز زیارتی مخصوص، ما از قبل از سید ابن طاووس سلام الله علیه بنده یادم نمیادن، نمیگم خیلی هم گشتم قبلش دلیلی پیدا نکردیم. سید انقدر بزرگ هست که حرف بزنه برای ما، چون اینم که چیزی نیست، که زیارت که مستحب، هر روز مستحب، و در روایات ما هست که از هم موسی بن جعفر هم از امام جواد هم احتمالاً امام رضا علیه السلام هست که زوار قبر حضرت رضا صلوات الله علیه با گرامی داشته، چون روز قیامت با همه عالم فرق میکنه و با همه زوار قبور ائمه دیگه. شاید هم برای این باشه که به یه نقلی شهادت حضرت علوته شیعیان متمایلن عمدتاً به همون آخر ماه صفر. حالا ما برای این که به مناسبت روزه خونده باشم ذهنم اینجوری رفت که میخوام برای امام رضا روزه بخونم. بالاخره ما از امام رضا داریم که ان کنت باکیان لشیئن، ما از او یاد گرفتیم که حیف این دل که در کنار اون مصیبت عظما برای چیز دیگری بشکنه. هر کسی هر گرفتاری داره پناه ببره از اون، برای اون مصیبت پناه ببره مصیبت سید الشهدا. آدم مصیبت سید الشهدا رو که یاد کنه مصیبت‌های خودش فراموشش میشه. واقعا گریز روزم هم اینه که وقتی داشت امام رضا علیه السلام سال قبل از اینکه مجبور کنن حضرت رو از مدینه به طوس بره، به مرو بره، حج مشرف شد حضرت رضا صلوات الله علیه سالها قریب شاید به 20 سال منتظر قدوم بابرکت امام جواد علیه السلام به دنیا بود. حتی یه روایت یادم، الان سندش یادم نیست، که یکی گفت آقا شما بعد از شما امام کیه، هنوز حضرت پسری نداشت، حضرت گریه کردن فرمودن که خواهد آمد. ارتباط بین این پدر و پسر عجیبه. در روایات ما هم هست که برای همه زحمات امام رضا علیه السلام که در این دنیا خیلی حضرت به زحمت افتاده، اگه بابش باز بود فرصت بود با هم صحبت کنیم، خیلی حضرت در این دنیا مصیبت کشیده، در روایت هست که خداوند امام جواد به او عطا کرده. از فحوای اون روایت برمیاد که انه ما به ازای اون زحماته و در کنار بقیه ائمه فرزندانشون رو اینطوری نگفتن که بگیم هر امامی فرزندش که امامه. این فقط برای امام رضا فرمودن این شکلی که عطیه خدا به امام رضا علیه السلام لأقرن عینه به محمد ابنهی، چشمشو با پسرش محمد روشن میکنه. سال قبل از این که امام رضا بخواد از مدینه تشریف بیارن ایران، حج مشرف شده بودن. امام جواد علیه السلام هم 2-3 ساله 4 ساله اینا بوده سن مبارکش. میان به امام رضا علیه السلام، وقتی دارن بر میگردن از مکه به سمت مدینه، اون کسی که مسئول پرستاری از حضرت جواد بوده نگاه میکنه، این امام جواد ظاهرن خردسال که امام امامه دیگه، فرق نمیکنه، رو خاک نشسته و هر کاری میکنه از جا بلند نمیشه، انگار نمیتونه از جا بلند شه. میان به امام رضا عرض میکنن که آقازادتون امام جواد نشسته از جا، انگار نمیتونه بلند شه، غمگینه، چشمش اشکباره. حضرت رضا تشریف میارن، سوال میکنن موضوع رو. امام جواد عرض میکنه که شما یه جوری با خانه خدا ودا کردی که من احساس کردم دیگه خانه خدا رو نمیخوای ببینم. یعنی این ودایی که امام رضا با خانه خدا کرد بلایی سر امام معصوم آورد که از جا دیگه نمیتونست بلند شه. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، یا امام رضا کجا بودی؟ اونجایی که دخترانش دیدن حضرت با لباس پاره، با بدن خونین، با جگر سوخته، با سینه‌ای که خون ازش میجوشید اومد ودا کنه. اینا اومدن دورشو گرفتن. از آیات باهره این دنیا، از معجزات اینه که حضرت به اینها فرمود برید تو خیمه ها و گوش کردن، رفتن در خیمه ها نشستن با اینکه یقین داشتن انقریب که بلایی سر حضرت میاد. وقتی خواست برگرده، در منابع متأخر اینطوری گفتن، در منابع متقدم هم اصلش آمده، قدیمی های ما که روزه میخواستن بخونن اینطور میگفتن که وقتی خواست با همه که ودا کرد خواست برگرده، دید اسب حرکت نکرد، ملتفت شد، دید دید دختر ملتمسانه میخواد حرف بزنه. امروز عده‌ای در افغانستان زن و بچه هاشون نگران هجومن، اونایی که در عراق و سوریه بودن نگران هجوم داعشی ها بودن، از اسب پیاده شد. این طفل رو که نگاه کرد، تا به حال نشده بود از بابا اینا نبشنون هر چی میگفتن، نه اینها بلکه هر کسی میومد رو میزد، اهل بیت کسانی نبودن به کسی نبگن. وقتی دید حضرت داره میره، عرض کرد که بابا یا ابتا ردن حالا با یه سوزی گفت و شاید امیدی داشت به این که بالاخره بابا امام نه نمی تا حالا نه نگفته بود. نوشتن سید و شهدات نتونست نه بگه، ولی سر مبارکش رو پایین انداخت، صورتش از عشق خیس شد. فرمود لو ترک القتال نام، اگر میشد این کارو میکردم. این دختر وقتی فهمید که بابا جواب منفی میده، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، نتونست تحمل کنه حضرت. فرمود لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن، مثل یتیما جلو من گریه نکن، مادام من روح